أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى نور علم ومعرفت خالص را در قلوب همه ما روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. البته صحیحش این بود که عرض بکنم نور علم و معرفت را در قلوب ما روشن و قلوب ما را منور به این علوم خالص و زلال اهل بیت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم. موضوعی که در شب‌های گذشته در ارتباط با شناخت مؤمنین مطرح کردیم به اینجا رسید که مؤمنین از درجات اعلا تا پایین‌ترین درجات از شعاع نور اهل بیت آفریده شدند. امشب میخوایم این موضوع رو مطرح کنیم در ادامه صحبت‌های گذشته، اگرچه به لحاظ ترتیب منطقی الان جاش نیست این موضوعی که امشب میخوایم مطرح کنیم، ولی چون چند مرتبه عرض کردم که این موضوع رو مطرح خواهیم کرد و سوال هم پیش آمده برای بعضی، این رو امشب مطرح میکنیم، باز از شب آینده به شکل دیگری همون بحث رو ادامه میدیم. و اون بحث این هستش که خب ما از شعاع نور اهل بیت هستیم یا از شعاع نور خدا هستیم یا از اضافی گل و تینت اهل بیت علیهم السلام آفریده شدیم، آیا مؤمنین همه با هم در یک درجه هستند؟ مشخصه که نه. طبق روایات ایمان 10 درجه دارد: درجه 1، درجه 2، درجه 3 تا درجه 10. درجه 10 بالاتر است از درجه 9، 9 بالاتر است از 8 و همینطور پایین ترین درجه ایمان میشه درجه 1. سلمان فارسی رو فرمودن صاحب العاشره، سلمان صاحب درجه 10 ایمان هست، یعنی یک مؤمن و شیعه کامل هست. تعابیر و اوصاف خاصی هم داره که انشالله بهش خواهیم پرداخت به این موضوع. مؤمن کامل هست، شیعه کامل هست. اما درجات پایین هم داره، یعنی در درجه 10 نور اهل بیت بیشتر هست. مؤمن درجه 10 شعاع نور اهل بیته، مؤمن درجه 1 هم شعاع نور اهل بیته، اما این نور کجا و آن نور کجا؟ اون درجه 10 طوریست که در اون نگاه میکنی، به اون نظر میکنی، فقط یاد امام میفتی، فقط یاد دین میفتی، فقط یاد بندگی خدا میفتی. در او باطل نمیبینی، دروغ نمیبینی، معصیت نمیبینی، هیچی نمیبینی. به این معنا که اگر در او دروغ دیدی بدان خودت اشتباه فهمیدی. اینطوره مؤمن درجه 10، اینطوره که اگر در او خطایی دیدی خودتو باید متهم کنی نه او رو. اگر کسی امام معصوم باید بفرماید که فلانی درجه 10 ایمانه، شیعه کامله، این فرد رو شما نمیتونی با موازین شرعی خودت بسنجی، شما باید خودت رو تحت موازین او قرار بدی. حالا اینو کاری نداریم، اینو بهش خواهیم پرداخت این بحثو. اما این مسلم است که درجه ده ایمان شعاع نور امام است، ولی شعاع بسیار قوی. درجه یک ایمان هم شعاع نور امام است، اما بسیار ضعیف، اما شعاع نور امامه. اون شعاع نور درجه ده که بهش نگاه میکنی درش نقطه تاریک هم نمیبینی، همش نوره. اما به این درجه یک که نگاه میکنی باید به زحمت اون نور رو پیدا کنی. هرچی نگاه میکنی معصیته، گناهه، ذنوبه، تاریکی هاست، سیاهی هاست. هی توبه، هی معصیت، هی توبه، هی استغفار، هی دو مرتبه گناه، این گناه، اون گناه، متنوع. تا شهوت سراغش میاد پاش سر میخوره، پول میاد سراغش پاش سر میخوره، منیت میاد این زمین میخوره، خودش رو ثابت کنه یه مؤمن دیگر رو میزنه زمین، گناهکار دیگه، ولی در این حال مؤمنه. درجه یک اینطوره. در ارتباط با این مؤمنین درجه یک و دو و سه که گناهکار هم هستند، بارها مطالبی مطرح کردیم در این شبها. گفتیم باید توجه داشته باشیم که اگر میخواهیم نهی از منکر بکنیم، یا حتی اگر در فرض شرایطی میخواهیم با او قطع ارتباط کنیم، باید حواسمون باشه که از حقیقت شرعی او بیزار نشیم. او هر چه گناه بکند دشمن ما نیست، برادر ماست. توجه فرمودید؟ این مطلب رو گفتیم، میخوام روایاتشو بخونیم. یک مؤمن گناهکار که دوست اهل بیت هست، شیعه اهل بیت هست، هر چه هم گناه بکند برادر ماست، برادر پدر و مادری ما هم هست و شعاع نور امام هم هست. ولی گفتیم بحث وظیفه بحث دیگریست. وظیفه اقتضا میکند دعواش کنی، وظیفه اقتضا میکند حد بهش بزنی، حد باید جاری کنی. گاهی سارق باید دستشو ببر، انگوششو ببر. شیعه امیرالمومنین سارق باش، باید گناهی کرده باید سنگسارش کنی، یه گناهی کرده باید سنگسار، یه گناهی کرده باید با شمشیر گردنشو بزنی. در این حال همون موقعی که داری گردنشو میذاری که حد و برو جاری کنی یا تازیانه میزنی بهش، باید از ذات او و حقیقت او براءت نجویی. بیزار از حقیقتش نباید بگی من از هر چه تو داری بیزارم. نه، تو کار خوبم داری، درسته این بدیهاته، درسته گناه کبیره ای انجام دادی که الان باید سنگسار بشی و من سنگ بر میدارم بهت میزنم، اما در این حال زیر لب میبینم قبل اینکه سنگسار بشود میگوید اشهد ان لا اله الا الله. اونایی که حد جاری میکنن میدونن، اینا رو دیدن. زیر لب میگه که اشهد الله، قبلش نماز میخونه دو رکعت، استغفار میکنه، نماز میخونه، بعد میگه اشهد الله اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشهد ان علی ام ولی الله. بعد صحبت از ائمه مطرح میکنه، گریه میکنه، توبه میکنه، ها، ولی باید سنگسار بشه. چون گفت اشهد ان علی ام ولی الله، سنگسارش نکنیم، آقا شما آزادی، میشه؟ نه، باید سنگسار بشه. زنای محسنه کرده، باید سنگسار بشه، باید بشه، ثابت شده. دزدی کرده، گفت اشهد ان علی ام ولی الله، گریه کرد، گفت اجازه بدید من قبل از اینکه حد بر من جاری کنید من یک قطره اشک بر امام حسین بریزم. میگیم باشه بریز. بعد السلام علیک یا ابا عبدالله، روزه میخونه، گریه میکنه. خب پس دیگه انگشتاشو قطع نکنی، میشه؟ ها میشه؟ نمیشه، باید انگشتشو قطع کنی، حد باید جاری بشه، گناه کردی ثابت شده، حد باید جاری بشه. اما من متوجه هستم گناهی که کردی اگر اندازش اینقدره که نتیجهش اینه که انگشتاتو ببریم، اما یه ثواب دیگه ای داری که اندازش خیلی بزرگتره. اونم من میبینم، اونم من متوجه هم، منی که حتی حد جاری دارم میکنم. تو شیعه امیرالمومنینی، یه ثواب بزرگی داری با خودت میبری. الان هم اگه انگشتات قطع میشه یا سنگسار میشه یا تازیانه میخوری یا اعدام میشوی، بدان این کفاره گناهت، انشالله میری اون طرف امیرالمومنین تو رو در آغوش میگیره. این مسئله است. پاک میشی. برای مؤمن حدود باعث میشه دیگه عذاب برزخی یا اخروی دیگه نکشه. من باید توجهی به این مطلب داشته باشم که نمیتوانم یک مؤمن را، ولو مؤمن گناهکاره، درجه پایینه، حق ندارم کلن از این بیزاری بجویم. باید حواسم باشه در این حالی که گناه بزرگ کرده، به تعبیر روایات الموب غمن از زنوب، گناه های هلاک کننده، گناه های کبیره انجام داده، اما در این حال یه ثوابی داره از همه این کبیره بزرگتر، و اون ثواب چیه؟ محبت امیرالمومنین. اون خیلی مهمه، نباید اون نادید گرفت. لذا آمد خدمت امام کاظم علیه السلام، یه حدیثی مفصله ولی مفصل کامل من میخوام بخونمش، تا حالا جایی این حدیث رو به طور کامل نخوندم، میخوام امشب انشالله کامل این حدیث رو بخونم، چون فواید زیادی داره، هم یک دور شنیده باشیم حدیث رو و هم کاملا مرتبط به مطلب هست. میخوام این حدیث رو از اول تا آخر بخونیم. این حدیث مرحوم علامه مجلسی نقل کردن در اصول اربعمئه، در اون اصول 16 گانه که به دست ما رسیده هست، مصادر مختلفی داره، بعضی هم نقل کردن از مرحوم شیخ طوسی نقلش کردن، بعضی هم از شیخ طوسی نقل کردن، گفتن شیخ طوسی در بعضی کتاباش اینو آورده، در کتاب تعویل الآیات آمده، در مصادر متعدد دیگه. حالا چون بس تخصصی نیست من آدرسا رو زیاد بیان نمی کنم، کسی میخواد خودش میتونه جستجو کنه در نرم افزارها و انجام بده، پیگیری کنه. در این حدیث شریف زید شهام از اصحاب خوب حضرت صادق علیه السلام و امام کاظم، از اصحاب امام صادق و امام کاظم، ما سه تا دوره حدیثی مهم داریم. اینم تو پرانتز بگم بعد حدیث رو بخونیم. سه تا دوره حدیثی مهم داریم، خیلی فشرده. این جدولا رو میکشن جایی که خیلی فشرده است، پررنگ میکنن. دیدی مثلا حالا نمیخوام مقایسه کنم با کرونا، نقشه‌شو میکشن بعد جا رو نقطه ها رو زیاد میکنم. این اینجا انبوهه، یک قسمت انبوه پرورش روات احادیث داریم در تاریخ شیعه و در تاریخ اسلام. انبوه قوغاست، یک دوره عجیب و غریبه به لحاظ بحثای تاریخ حدیثی. دوره امام باقر و امام صادق، امام صادق و امام کاظم، امام کاظم و امام رضا، یعنی اصحابی هستن مشترک بین امام باقر و امام صادق، افرادی هستن مشترک بین امام صادق و موسی بن جعفر، اصحابی هستن مشترک بین موسی بن جعفر و امام رضا. بزرگترین و مهمترین اتفاقات حدیثی شیعه تو همین دوره افتاده. یک وقتی اگه بشه یک ساعتی در این مورد صحبت کرد، نکات نابی هست. فقهایی در این دوره پرورش یافتند زیر دست امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا صلوات الله علیه اجمعین. افرادی پرورش یافتند، قوغا خاص خاص، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابو بصیر، مثل معروف ابن خربوز یا خربود، دو جورش نقل شده. اصلا شنیدید اسمشو؟ معروف ابن خربوز، یک انسان فوق‌العاده است. مثل عبدالله ابن ابی یعفور، شنیدید اسمشو؟ نه، ولی یک شخصیت فوق‌العاده است، قوغاست. ابن ابی عمیر، قوغاست. جمیل ابن دراج، شنیدید؟ نه، ولی قوغاست این جمیل ابن دراج، شخصیت معمولی نیست ها، اینا در روایات ماست. یک انسان‌هایی پرورش یافتند در دوره امام باقر تا امام رضا. اینها به لحاظ حدیث و نقل حدیث و فقاهت در سطح اعلا، به لحاظ مدیریت فرهنگی جامعه اسلامی با روی کرده اهل بیت، مدیریت فرهنگی اجتماعی در حد اعلا، به لحاظ عمل در حد اعلا. اصلا عبادات و اعمالی که انجام میدن ما نمیتونیم تصور بکنیم. یک نمونش اونه که آمد پیش اون راوی گفتش که تو اینقدر، فضل ابن شازان میگه، میگه رفتم پیشش گفتم تو اینقدر سجده میکنی نمیترسی کور بشی؟ گفت نه. گفتم چرا نمیترسی؟ گفت به خاطر که دیدم کسی که بیشتر از من سجده میکرد و کور نشد. گفتم کی؟ گفت ابن ابی عمیر. ابن ابی عمر خیلی سجده گفتم مگه چجور سجده میکرد؟ گفت بعد از نماز صبح سرش رو میذاشت به سجده، زوال اذان ظهر سر بر میداشت. بعد خود اون راوی میگه من به ابن ابی عمر گفتم تو خیلی طولانی سجده میکنی، گفت من جلو جمیل ابن دراج هیچم، اگه سجده ها و عبادت های او رو میدیدی نمیگفتی تو زیاد عبادت میکنی. باز جمیل ابن دراج خود او میگوید من در عبادت هیچ نمیرسم به معروف ابن خرربوز، او چقدر اهل عبادت بود. بعد این آقای معروف ابن خرربوز و این جمیل ابن دراج و این ابن ابی عمر از اون اصحاب اجماع هن که اهل علم میدونن یعنی چی، بسیار پر حدیث، فعال، کوشا، فقیه، نه فقط ناقل حدیث بودن ها، اینا فقط نقل حدیث نمی کردن، اهل علم و عمل بودن، از نمازشون، از نماز شبشون، از تهجدشون، از سجدهشون، از انفاقهاشون، ریاضتها، عبادتها، حج، این جور اصحاب. ما کجاییم؟ ما کی هستیم؟ ما کی هستیم اصلا؟ ما تا حالا یه سجده، خودم رو عرض میکنم، یک ربی انجام دادیم، یه رب تو سجده باشیم. آقا از بعد نماز صبح میرفته به سجده تا اذان ظهر، شوخیه مگه؟ در اون هوا، زیر کولر گازی هم نبوده، کولر آبی هم نداشتن، تو اون هواهای گرم عربستان و عراق و بالاخره تو اون امکانات. این جور اصحابی تربیت کردن اهل بیت. زراره امام صادق فرمود احب اصحاب ابی الی حیان و میتن، محبوب ترین اصحاب پدرم امام باقر نزد من امام صادق است، حیان و میتن، چه زمانی که زنده است چه زمانی که از دنیا رفته. خیلی حرفه. به زراره فرمودن مستودع و سری، فرمود این محل ودیعه گذاشتن اسرار منه. این جور اصحاب تربیت کردن. ما چه کار کردیم؟ ما کجا چنین عبادت ها داریم؟ کجا چنین خدمات داریم؟ 18 نفر هستن، اینا معروفن به اصحاب اجماع. یادتون باشه 3 تا 6 تا 3 تا 6 تا مال همین 3 تا عصرن، مشترک بین امام باقر و امام صادق، امام صادق موسی بن جعفر، موسی بن جعفر امام رضا صلوات الله علیه اجمعین. 3 تا 6 تا 18 تا میدرخشن. اینا کسانی هستن که علمای ما مثل مرحوم شیخ طوسی و بزرگان دیگه گفتن اگر چنین کسی این 18 تا هر کدومشو هر حدیثی نقل کرد چشم بسته قبوله. دیگه نمیگیم تو از کی نقل کردی، از کدوم کتاب، از کجا، نه، این خودش اصلا در فقاهت میزانه، بگه تمامه، بگه فتوا این است، حدیث این است، کلام امام این است، تمامه. خب این همچین شخصیتایی بودن اینا. حالا چی شد که آمدیم در این اصحاب؟ یادم نیست که از کجا. بالاخره زید شهام یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلام هست، در دوره موسی بن جعفر آمد خدمت حضرت، سوال کرد. من دیگه میخونم ترجمه میکنم، موضوع صحبت چیه تکرار کنم که فراموش نشه. میخوام بگیم شیعیان گناهکار تکلیفشون چیه، نگاه ما باید به اینا چی باشه. این حدیث جامع این بابه، اصل در این بابه، میزان در این بابه. این سوال رو اگه میخوایم پاسخ بدیم باید این حدیث رو ببینیم، میزان این حدیثه. میخوام بخونیم ترجمه کنیم. تکلیف شیعیان گناهکار چیست؟ تکلیف ما با شیعیان گناهکار چیست؟ میگه به امام کاظم علیه السلام عرض کردم، دیگه من حدیث رو میخونم ترجمه میکنم. الرجل من موالیکم آسن یشرب الخمر، بعضی از دوستان شما هستن اهل معصیتن، شرب خمر میکنن. و یرتکب الموبق من الذنب، گناهان کبیره خیلی هلاک کننده، گناهان بزرگ انجام میدن. بعضی ها اینطورن. نتبرع من، بیزاری بجوییم ازش، بگیم اتبرع الی الله منک، من بیزاری میجویم به سوی خدا از تو. برئت الی الله، که در زیارت عاشورا برای قتل سید الشهدا داریم، میتونیم به اینم بگیم که من براءت میجویم از تو. فقال الله تبرع من فعله ولا تتبرع من، از فعلش براءت بجویید نه از خودش. احبوه و ابغضوا عمله، خودش را دوست بدارید، عملش را دشمن بدارید. تفکیک کردن حضرت بین فعل، عمل و خود فرد. خودش موالی، مگه نمیگه موالیه؟ از خودش که نمیتونی براحت بجویی، اما از عملش باید براحت بجویی، باید بیزاری بجویی. نباید این روایات باعث بشه ما نسبت به معاصی سست بشیم. نه، معصیت معصیته، گناه گناهه. نوح ربیع و عید قدیر و غیر و غیره نداره، گناه گناهه، معصیت معصیته. مجوزی برای انجام معصیت حتی صغیره به هیچ عنوان نیست، هیچ وقت. گناه گناه. اما حالا بالاخره شیطان فریب داده، گناه کرده دیگه، حالا ما براءت بجوییم ازش؟ فرمود نه، احبو احبو، خودشو دوست بدارید. احبو هو یعنی او را دوست بدارید، او را و ابغضوا عمله، از عملش بیزاری بجویید، عملش را مبغوض بدارید. عملش ربطی به ما اهل بیت نداره، ربطی به حقیقت خودش هم نداره، حقیقتش موالات اهل بیته. میگه سوال کردم از حضرت، هل یسع لنا ان نقول فاسق فاجر؟ میتونیم بهش بگیم ای فاسق، ای فاجر؟ فاسق یه دیگه بهش بگیم دیگه، گناه میکنه عملا. قال لا، حضرت فهمون نه، فاسق و فاجر هم نکید، اجازه ندیدیم فرهنگ بشه تا کسی گناه کرد بهش بگم فاسق فاجر، حتی گناهان بزرگ. پس چیکار کنیم؟ حضرت فرمود الفاسق الفاجر، من جمله رو اینجوری میخونم، دقت کنید، الفاسق الفاجر، این مبتدا با صفتش، فاسق فاجر کیست؟ فرمود الکافر الجاهد لحقنا. فاسق فاجر اون کسی است که کافر است و دشمن ما اهل بیت هست، او فاسق فاجره. اصل فسق در اعتقاداته، اصل فجور در اعتقاداته. فاسق فاجر کسی است که قلبش با ما اهل بیت همسو نیست، ما رو دوست نداره، این فسقه، این فجوره. فسق و فجور بزرگ و یادت نره، ریشه فسق و فجور یادت نره. فرمود الفاسق الفاجر، دقت کنید خواهش میکنم تعابیر احادیث رو، الکافر الجاهد لنا ول اولیائنا. فاسق فاجر اون کسی است که کافر است و جحود دارد با هی جیمی، یعنی می جنگد، انکار می کند ما اهل بیت و دوستان ما اهل بیت رو، با شیعیان ما هر کی دشمنه او فاسقه. هر کی از شیعیان ما براءت می جویه، خود این بزرگترین گناهه. این هم یک بابیه در روایات، این هر کدوم باید جدا بررسی بشه در یک وقتی. دشمنی با دوستان اهل بیت خیلی مسئله مهمیه. ائمه ما فرمودن نمیتواند کسی با خود ما اهل بیت براءت بجویه. همه میگن ما محمد و آل محمد رو دوست داریم، اما با شیعیان ما میجنگن، شیعیان ما رو سر میبرن، شیعیان ما رو متهم میکنن، دشمنیشون روی شیعیان ما پیاده میکنن، چون میدونن شیعه ما هستن، با خود ما در نمیافتن به تعبیر من. خب بعد حضرت فرمود ابالله، ای کاش این صحبتایی که این شبا کردیم در ذهن مبارکتون باشه، میبینید جملات چقدر مهمه، چقدر زیباست و چقدر طبق همه قواعده، با همه چیز این جملات کاملا هماهنگه. فرمود ابالله، خدا ابا کرده است، ان یکون ولینا فاسقا فاجرا و ان عمل ما عمل. خدا ابا کرده است کسی که ولی ما هست و ما را دوست دارد فاسق فاجر باشد. نمیشه، شدنی نیست. ابالله یعنی نمیشه، خدا ابا کرده یعنی چنین چیز، چنین قاعده ای نمیشه پیاده بشه، قاعدش غلطه. اگه فکر کنی هست، این قاعده باطله، در دستگاه توحید جا نداره. کسی ما اهل بیت رو دوست بداره فاسق فاجر باشه، نمیشه، تناقضه. چون فسق و فجور یعنی دشمنی با اهل بیت. پس کسی که ما اهل بیت رو دوست داره که دیگه ما رو دشمن نمیداره که، پس فاسق فاجر نیست. و این عمل ما عمل، اگرچه هر عملی بکند، هر چی گناه کنه، چون مرتبه گناه پایین‌تر از اعتقاده. اینا مجوز صدور گناه نیستا، اینا حواسمون باشه، منظور اصلا این نیستا، هیچی نمیخواد بگه گناه کنید یا آزاد یا گناه مهم نیست، نه، میخواد بفرماد حیثیت‌های وجودیتو تفکیک کن، اصلا قلبت بدون کارش چیه، دستت بدون کارش چیه، اینا رو با هم مخلوط نکن. اگه از دستت گناه سر زد، نبر این گناه تو قلبت. قلبت که نمیخواد گناه کنه که. قلبت میگه هرچی امیرالمومنین انجام میده خوبه. قلب اینو میگه دیگه، قلب مؤمن. ولی از دستش گناه سر میزنه. لذا فرمود ابلا، خدا ابا کرده که ولی ما یعنی دوست ما فاسق فاجر باشه. نمیشه چنین چیزی، جمع نمیشه با هم، تناقضه. و این عمل ما عمل، اگه چه هرچی گناه کنه، هرچی گناه کنه، گناه مال یک رتبه پایین تره، مال دو رتبه پایین تره، مال ده رتبه پایین تره، مال مراتب پایین تر از گناه. بله اگر گناه کرد، گناه کرد، گناه کرد، اینقدر این گناه ها روی هم انباشته شد، فرض بگیریم برای اینکه زد به قلب، اگه اون بزنه به قلب، محبت رو تبدیل به عداوت کنه، بله حالا میشه فاسق فاجر، تمام شد، حالا دیگه ولی ما نیست. مادامی که ولی ماست، میگه من دوست دارم اهل بیت، من شیعه، این هر چی هم دیدی ازش گناه کرد بدونی فسق و فجور هنوز در باطن وجودش سرایت نکرده. این خیلی نعمت بزرگیه ها. پس چی بگیم آقا بهش؟ حضرت فرمود خیلی خوب، شیعه ما رو میخواید حرف بزنید، مراتبش رو از هم جدا کنید. ولکن نکم قولو فاسق العمل، فاجر العمل، مؤمن النفس. بگید فاسق العمل، عمل فاسقانه. این عمل تو از جنس عمل اون فاسقای واقعیه، اونا، این گناه مال اوناست، از سنخ اونهاست، از جنس اونهاست. بهش بگید فاسق العمل، فاجر العمل، ولی مؤمن النفس. همونجا که بهش میگی ای فاسق العمل، مؤمن النفس، مؤمن النفس هم بگو. یه وقت این گناهانه چشتو بگیره کلن براحت به جوی ازش، حواست باشه نفسش مؤمنه. دیگه چی بگیم؟ فرمود اینو بهش بگید خبیث الفعل طیب الروح والبدن. بگو فعلت خبیثه ولی روحت و بدن اصلی تو طیبه. طیب الفعل هست، طیب البدن هست، یعنی مؤمن. گناه کرده دستش نجسه؟ آه نه، نجس العین نیست، نجس العین ناسبیه. ناسبی فرمود دشمن ما اهل بیت از سگ نجس داره. خیلی مطلب ها، دشمن ما اهل بیت فرمود خداوند خلق نکرده است موجودی را که از سگ نجس تر باشد، ولیکن دشمن ما اهل بیت از سگ نجس تر است. معلوم میشه نجاست درجات داره. نجاست بول با غائط یکی نیست، با خون یکی نیست، با شراب یکی نیست، با خوک یکی نیست. نجاست درجات داره، بعضی چیزا نجاستش بیشتره، احکامش هم متفاوته. بعضی نجاست ها رو باید خاکمال کنی، هفت بار خاکمال کنی، آب بریزی، دو بار آب بریزی، متفاوته. فرمود ناسبی از غساله حمامش هم دوری کن. بعضی وقتا فرمودن زیر یک سقف اصلا باشون جمع نشید. بعضی ها رو فرمودن اینا کلاب ممتورن، سگ باران خورده ان اصلا. خشکم که هست تو فکر کن سگ باران خورده خیسه، فرض کنیم دست بهش اصلا نزن، حتی دست خشکم بهش نزن. از سگ نجاست درجات داره. خب حالا این مؤمن گناه کرده، اصلا گناهی کرده باید سنگسارش کنیم، دستش پاکه یا نجسه؟ طیب و روحه ول بدن، روح و بدنش طیبه. گناه کرده ولی طوری گناه نکرده ظاهر بدنش رو نجس کنه که، نجس نشده که. ولی اون کسی که با ما اهل بیت میجنگه ظاهر بدنش هم نجس شده. حضرت فرمود بگید طیب و روح بلدن. بعد حضرت توضیح داد ما این قسمتی که نیاز داشتیم برای شاهده بس اون همینجا تمام میشه، ولی من ادامه حدیث هم میخونم که یک بار کل این حدیث رو شنیده باشیم، اصل مطلب تا اینجا روشن شد. حضرت فرمود لا والله، نه به خدا سوگند، نه شیعه ما خارج نمیشود، ولی ما، دوست ما خارج نمیشود از دنیا الا این که خدا و رسول و ما اهل بیت از او راضی هستیم. کدوم شیعه رو دارن میگن؟ ای گفتید؟ بله؟ همین گناهکارا رو دارن میگن. صحبت سر گناهکارانه. همینه گناه کبیره انجام میدن، همینا. صحبت سر همونا بود حدیث. فرمود نه به خدا سوگند خارج نمیشود از دنیا ولی ما الا این که خدا و رسول خدا و ما اهل بیت از او راضی هستیم. از چی او راضی هن اهل بیت؟ اهل بیت که میگن از عملش براءت بجویید، از عملش راضی هن؟ نه از عملش راضی نیستن. از چیه او راضی هن؟ از اون ولایتش راضی هن، از اون روحیه ولایتیش راضی هن، از اون محبتی که به اهل بیت داره راضی هن. میخواد بفرماید در چشم خدا و رسول خدا و اهل بیت که چشم حقیقت بین هست، با اون چشم اگر نگاه کنی میبینی این یه گوهری داره که اون گناه ها جلو اون گوهر کوچکه، ولی اینکه با چوب بخوره، ولی بر اون گناه ها، ولی اون گوهر در چشم ما مهمه. برایند وجودیش اینه که ما ازش راضی هستیم، میگیم ولی ماه. فرمود یحشره الله علی ما فیه من الذنوب، با همه همون گناهی که کرده خدا او را محشور میکند. چطور؟ فرمود تو دنیا گناه کرده، اما در حشر دیگه این گناه باهاش نمیاد، روز قیامت این گناه باهاش نمیاد، چون یا حد خورده یا ترسیده، بالاخره یه جوری کفاره شده، عذاب شب اول قبر کشیده، برزخ کشیده. وقتی محشور میشود این گناه، این موالی ما اهل بیت، ولی ما، با همه اون گناهی که کرده وقتی محشور میشه دیگه گناه ها نمیاد باهاش. چطور پس محشور میشه؟ فرمود مبیزن وجهه، صورت سفید نورانی، مستورتن عورتو، زشتی اصلا درش نمیبینی، عورت یعنی زشتی، زشتی نمیبینی، تاریکی نمیبینی، قیافش زشت نیست، بدنش زشت نیست، طوری وارد محشر نمیشه کسی نگاه کنه چندشش بشه، کراهتش بیاد بگه چقدر زشت. حتی اینطور هم نیست دیگه. چطور محشور میشه؟ آمنتن روعتو، اصلا با خوف نمیاد، خیلی با سینه سپر راحت آرام وارد محشر میشه. اینطوری میاد وارد محشر میشه، فکر نکن اینجا گناه کرده، این مؤمنه، خدا ازش راضیه. بعد حضرت فرمود لا خوف علی ولا حزن، روز قیامت خوف نداره، حزن نداره، چون امیرالمومنین و پیغمبر میان به دادش میرسن، خوف و حزنی نداره. چی میشه پس این گناه ها؟ چی میشه؟ چرا اینطور محشور میشه؟ حضرت فرمود علت داره، گناه ها بی حساب کتاب نیست، هیچ چیزی در این عالم بی حساب و کتاب نیست. یه قاعده بگم رد چم، وقت گذشته، هر چیزی در این عالم به فعلیت رسید اثر داره، هر چیزی، گناه به فعلیت رسید دیگه، انجام شد، این اثر داره، حساب و کتاب داره، ثواب حساب و کتاب. از هر کی، کافر کار خوب انجام بده، مؤمن کار بد انجام بده، فرق نمی کنه، هر چیزی به فعلیت رسید، به ظهور رسید، به عمل رسید، حساب و کتاب داره به همون مقدار. پس تکلیف گناهاش چی میشه؟ حضرت فرمود بله، گناه ها حساب و کتاب داره، و ذالکه انهو لا یخرج من الدنیا، این که من گفتم این محشور میشه اینطور خوب و راحت و اینها، به خاطر اینکه قبل از اینکه از دنیا خارج بشه این مؤمن چه اتفاقی براش میفته؟ حتی یصفا من الذنوب، قبل از اینکه از دنیا خارج بشه خدا تصفیهش میکنه، گناهاشو پاک میکنه. چطور؟ چطور اینو عذاب میکنه؟ خدا چطور کفارات، کفاره گناه میشه؟ چطور کفاره گناه میشه؟ فرمود به مصیبتن فی مالن، مالش دزدیده میشه، ضرر میکنه، پول قرض میگیره نمیتونه پس بده، نمیدونم مالشو میدزدن، یا اینکه در مال به فقر مبتلا میشه، مال نداره، همش هشتش گروه نوهشه، همش باید بدوی به خاطر چهار لقمه نون، چهار تا اسکناس. این اینطوری پاک میشه اون گناه ها. دیگه چطور؟ حضرت فرمود یا این که او نفسن، یا عزیزانشو از دست میده، مصیبت در نفس پیدا میکنه، او ولدن، بچهش مریض میشه، بچهش میمیره، بچهش یک طوری میشه که اینو اذیت میکنه، آبرو ریزی میکنه، فلان میکنه، بچه هایی که حرف گوش نمیدن، یک سر پدر و مادر نگرانن، این پدر و مادر داره گناهاش پاک میشه در ذهن. حالا اون بچه هم حساب خودشو داره ها، اونم با داستان خودشو داره، ولی در ذهن پدر و مادر داره پاک میشه. بچه مریض میشه، اون یه داستان داره، ولی پدر مادر که داره هرس میخوره، جوش میخوره، اون داره گناهاش همینطور پاک میشه. خدا هی میبینی پیوسته داره پاک میکنه، پیوسته داره پاک. بعد چی میشه دیگه؟ دیگه به چه کاری؟ او مرزن، بیمار میشه. به تعبیر بنده، حالا من مثال میزنم، تو جمع کسی این بیماری رو داره نگه آقا اینا برای چی اسما رو بردی، چون اینا رو منبر سخته، اسم یک بیماری رو میبری، یک کسی میگه آقا منظورش، ما منظور کرد مثلا بیماری قلبی داره، همش قلب درده، مثل خود بنده مثلا گردنش درد میکنه، همش این پشتش درد میکنه، سرش تکون میده، گردن درد میگیره، این درده برای چیه؟ مبتلا به مرض میشه، قند خون، فشار خون، قلب، ریه، کلیه، تنفس، سرطان، فلان، بیماری میگیره. بیماری برای مؤمن چیه؟ در حقیقت رحمته، داره گناهاش پاک میشه، در حقیقت رحمت. ظاهرش چیه؟ عذابه، درده، شوخی نداره، درد داره. آپاندیسش یه دفعه درد میگیره، دل درد، دل درد، دل درد، آقا جراحی فلان، کبدش فلان میشه، مثانه‌اش فلان میشه، سنگ کلیه میگیره فلان میشه، درد، درد، مرض. فرمود با مرض و بیماری خدا پاکش میکنه. بعد حضرت فرمود حتی کار به جایی میرسد که ولی ما خواب پریشان میبینه، خواب وحشتناک، از خواب میپره. فرمود اینم گناهش پاک میشه، خدا داره پاکش میکنه. در بعضی روایات دیگه داره، در بهار دیدم، فرمود پول به هم قرض میدن، میخواد پس بده، پولو میشمره، قرار بوده 100 تا باشه، میشمره میبینه 99 تا، دلش میلرزه که ای یه دونه کمه، شده برای من زیاد شده، شده برای شما؟ آدم میشونه ای کمه، مثلا از بانک گرفتی، حالا مثلا یه دونه 50000 تومانی نیست، حالا برم بهش بگم پس میده نمیده. یا میای توی خیابون، اینا رو من خودم اضافه میکنم، ماشین نیست، ای دزد، دل آدم یه دفعه میریزه. فرمود حتی اینا هم کفاره گناه. پاش گیر میکنه به فرش، یه تکون میخوره، فکر میکنه داره میفته، میترسه دیگه، درست آدم خودشو جمع و جور میکنه، گناهش پاک میشه. پاش گیر میکنه یه جای خونی میشه، خراش برمیداره، گناهش پاک میشه. خواب وحشتناک میبینه، گناهش پاک میشه، از خواب میپره. خواب آدم میبینه از بالای بلندی داره میفته، از خواب میپره، صدای جیغ میشنوه میپره. خواب خون و وحشتناک و جنگ و دعوا میبینه، از خواب میپره. خوابیده 4 ساعت خوابیده، 5 ساعت خوابیده، بیدار شده میگه اصلا انگار نخوابیدم، همش سخت بود، همش داشتم فرار میکردم، همش دزد دنبالم بود، همش جنگ بود، داشتم فرار میکردم فلان. دیدید خوابای پریشان؟ فرمود ادنا، در حدیثه فرمود ادنا ما یسنع به ولینا ان یریه الله رؤیا مهوله فیصبح حزینا لما رآه. خواب وحشتناک میبینه، وقتی از خواب بیدار میشه قلب غم گرفتهش، ناراحته. بعضی خواب آدم میبینه تا چند ساعت حال آدم گرفته است، درسته یا نه؟ اینطوره. فرمودین گناهش پاک میشه. دیگه چه کار میشه؟ فرمود بله اینا فیکون ذالک کفاره تن له، گناهش داره پاک میشه. دیگه چه جور گناهش کفاره میشه؟ حضرت فرمود او خوفا یرد علیه من اهل دولت الباطل. یه دولت باطلی، یک لا، یا دولت باطله یا نه دولت باطل نیست، این مسئولی که الان موکله به توی او ظالمه، او باطله، خبیثه، هی اذیت میکنه، هی پرونده سازی میکنه، هی زیراب زنی میکنه، هی اذیتش میکنه، نمیذاره پیشرفت کنه، هی میزنه تو سرش بیاد پایین، حقوقش رو قطع میکنه، اضافه کاری رد نمیکنه براش، و و همین کارهایی که میشه گاهی، درسته؟ فهمود اینم خوفی، همش وحشت داره، نکنه منو بگیرن، نکنه منو زندان بندازن، نکنه مظلوم واقع بشم، در حق من اچاف بشه، ها؟ فهمود اینم گناهش پاک میشه. خوف، هم مغم، اینا همه گناه پاک میکنه. حضرت فرمود یا نهایتاً چی میشه؟ فرمود او یشد دد علیه اندل موت، دم مرگ بهش سخت میگیرن. اگه با این کارا پاک نشد، گناهش خیلی بود، دم مرگ سخت میگیرن. میبینی 3 روز تو حال احتضاره، جانش بالا نمیاد، طول میکشه. حالا بنده نمیخوام نظر بدم ها، دقت کنید، حد احتمال میگم، این دستگاهای وصل میکنن به میت، نمیخوام نظر بدم، اینا حدیث نیست، این تیکه نظر شخصیه، نظرم تازه نمیخوام بدم، احتمال میخوام بگم. دیدید مثلا پدر آدم، مادر آدم، کسی عزیز آدم در بیمارستانه، میگه آقا به دستگاه وصله، 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 2 ماه، یا میگن تو کماه، چه بسا اونا همینا باشه، یک کارایی داره میشه، یک حساب کتابایی داره میشه، دم مرگ سخت میشه کار برای کسی که خیلی شاید ها نگی آقا یه نفر 2 ماه تو کما بود، خیلی هم آدم خوبی بود. ما که نمیدونیم حقایق چیه، همین ظاهر اجمالا، همین یک مقداری بدونیم، ما نمیتونیم تطبیق کنیم رو افراد. الان فلانی افتاد پاش شکست، پسی گناه کرده، ما نمیتونیم تطبیق کنیم. امام فرمود خدا اینجوری پاک میکنه، حالا نه که هر کس مبتلا به یک بیماری گناه کرده، حتما شاید برای ترفیع درجه شه، ما نمیدونیم، اینا رو تطبیق نمیتونیم بکنیم، ولی قاعده این نظام توحیدی بر این اساسه. فرمود دم مرگ بهش سخت گرفته میشه، نتیجهش چی میشه با این کفاره گناه ها و تصفیه ها؟ فیلق الله عز و جل طاهرا من الذنوب آمنتا روعته. این تصفیه ها، این کفاره گناه ها باعث میشه وقتی به ملاقات خدا میره، مرگ پیش میاد، به برزخ میره، خدا رو به ملاقات خدا میره در حالی که پاک از گناه، طیب و طاهر وارد میشه، تمیز، آمنتن روعتو، وحشت هم نداره، کار براش روشنه، مسیر رو داره میبینه. دیگه چه اتفاقی میفته؟ فرمود چطور؟ چرا طاهر من از ذنوب شد؟ چرا خدا اینو پاک کرد؟ تعبیر حدیث ها، حضرت فرمود چرا این فرد گناهکار دم مرگ بهش سخت گرفتن و چنین الان که مرد از دنیا رفت پاک شد، میره به ملاقات خدا پاک و تمیز و بدون وحشت. چرا این خیرات و عنایات بهش، عنایت دیگه، چرا این عنایت بهش شد؟ فرمود علتش اینه، به محمد و امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله و سلم. این به خاطر پیغمبر امیرالمؤمنینه. خدا نگاه میکنه، خدا لا حبیب الا هو و اهله، خدا پیغمبر اهل بیتو دوست داره. نگاه میکنه خدا میبینه اینم اهل بیتو دوست داره، میگه خب من تو رو دوست دارم، من به تو این لطفا رو میکنم. به خاطر پیغمبر امیرالمؤمنین خدا با این آسون میگیره و این مسائل براش پیش میاد. بعد حضرت فرمود خیلی خوب، سپس ثم، دو سه خط آخره تمامه، اینم دیگه سریع ترجمه میکنم، ثم یکون امامه احد الامرین. حضرت فرمود سپس روبروی این مؤمنی که پاک وارد برزخ شده است دو امر است. یکی از این دو امر است، یک رحمت الله الواسعه التي هي اوسع من اهل الارض جميعا، یا مواجه خواهد شد با رحمت واسعه خدا که این رحمت واسعه خدا از همه اهل زمین بیشتره، یعنی از همه گناهان اهل زمین بیشتره، اون رحمت وسیع تره، یا مواجه خواهد شد و آثار رحمت واسعه خدا شامل حالش خواهد شد، یا مواجه خواهد شد او شفاعت محمد و امیر المؤمنین، یا با شفاعت پیغمبر و امیر المؤمنین مواجه خواهد شد. فعندها تصیبه رحمت الله الواسعه التي کان احق بها و اهلها و له احسانها و فضلها، برخورد خواهد کرد با رحمت واسعه خدا و با شفاعت پیغمبر که واقعا هم سزاوارش بود. نکته سر اینه، گناهکار بودا ولی سزاوار شفاعت بود، سزاوار رحمت خدا بود، سزاوار این بود که خدا با او خیلی خوب برخورد کنه، واقعا سزاوار بود. چرا؟ چون ولایت اهل بیت داشت. ببینید این شعاع نور که میگیم چقدر ارزشمنده. این که میگیم مؤمن، ایمان، ولایت، محبت اهل بیت، اتصال به اهل بیت، توسل به اهل بیت را از دست ندهیم، این مجالس را از دست ندهیم، زیارت امام رضا را کوچک نشماریم، این مؤمنین را کوچک نشماریم، اینها را خدا اینقدر اینا را دوست داره. اهل بیت این مؤمنین رو اینقدر دوست دارن، حتی همون گناهکارا رو اینقدر دوست دارن. ما نمیتونیم مؤمن رو کوچک بشماریم، خفیف بشماریم، چون دوستش داریم بله نمیخوایم گناه کنه، چون دوستش داریم، چون خودمون رو دوست داریم، به خاطر اینکه ما دوست اهل بیتیم، به احترام اون نوری از اهل بیت که در ما هست نمیخوایم گناه کنیم. حیفه که اون باطنه به اون نورانی و زیبایی که مخلوق از شعاع نور اهل بیت ملوث به معاصی بشه، متلوث به معاصی نکنیم خودمون رو، فرو نریم تو گناه ها. لذا امیرالمومنین فرمود ای چه بسیار سزاوار است که بین عبد و رب همیشه یک حجابی باشد، و این کان رقا یا رقیقا، اگرچه این حجاب رقیق باشه، خط قرمز رو عبور نکنیم، از یک حد و حدودی رد نشیم، خودمون رو عادت ندیم به گناه، به هیچ گناهی، به هیچ گناهی عادت ندیم. هزار بار اگه گناه کردیم باز استغفار کنیم، باز گریه کنیم، باز توبه کنیم، چون متناسب با اون شأن ولایت ما نیست، گناه نباید از ما سر بزنه. این یک حدیث در این باب بود، گفتم دو تا حدیث در این باب داریم، حدیث دیگری هم هست، اون هم بسیار مهمه. البته یک حدیث دیگری هم هست که اصل در این باب اون خیلی طولانی، اگه بخوایم بخونیم تا شب آخر باید فقط همون حدیث رو بخونیم، ترجمه کنیم، در علل الشرای شیخ صدوق هست، اون حدیث طولانیه که نمیخونیمش، ما فقط رجوع میدم که کسی دوست داشت، حالا بعضی عباراتشو اشاره میکنم، کسی خواست جستجو کنه بتونه نگاه کنه. اون که از اسرار اهل بیت، عجیب، خود امام فرمود از اسرار ماست در همون حدیث، اونو نمیخونیم، ولی یه حدیث دیگری هست در علل الشرایع، باز هم اینم، و اینو ان شاءالله فردا شب میخونیم، که خورده اینا کوتاه‌تر میشه در یک جلسه خوند و ترجمه کرد ان شاءالله. خداوند تبارک و تعالی نور ایمان را از ما سلب نکند، نعمت ولایت اهل بیت را از ما زوال میاورد، بلکه این نور ایمان و ولایت را در قلوب ما و نسل ما روزافزون، محکمتر، قویتر، عمیقتر در وجود ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.